أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العلي العظيم. عرض به خدمتتون که ما توفیق داشته باشیم این آیات اول رو بالاخره یه برگشتی میکنیم گاهی به مناسبت. توفیق باشه یه روایت دیگه در باب معراج بخونیم، بعد ادامه آیات رو با هم بریم جلو انشالله. یه روایتی است در کتاب علل الشرایع. علل الشرایع یه کتابیه که علت احکام شرعی، بعضی از احکام شرعی رو علتش اونجا بیان میکنه که مثلا چرا این حکم این گونه است، چرا این حرام است، چرا وضو این گونه است. یه روزی یه دانشجویی صحبت احکام شد و فلسفه احکام و اینها. من گفتم این احکام هر کدوم فلسفه‌ای داره. گفتم خب یعنی چی؟ ما چرا یه حکمی که حکمتشو نمیدونیم، فلسفه‌شو نمیدونیم، بعد عمل کنیم؟ گفتم اولا که این جمله که عقلی نیست، چون شما کلی نسخه‌های دکترا رو عمل می‌کنی، علتش هم نمی‌دونی. گفت اون دکتره. گفتم خب اینم که حکم گفته پیغمبره، امامه، خب چه فرقی داره؟ گفت ما حکمتشو بدونیم بهتره. گفتم البته بهتر نیست، ولی خب گفتن بر صورت چرا نگفتن؟ گفتم کی گفته نگفتن؟ گفتن دیگه. گفت پس چرا ما نمیدونیم؟ گفتم خب من چیکار کنم شما نمیدونید؟ خب گفتن دیگه، تو کتابا نوشتن، مراجعه کنید. بعد گفتم ولی من یه جمله به شما بگم، شما با این دست فرمونی که داری احتمالاً علل الشرایع رو، یعنی فلسفه احکام میگن، گاهی به هم میریزی. گفت نه، به من حکمتشو بگن، آدم چرا به هم بریزه، خودم قبول میکنه فلان. بعد گفتم مثلا فلسفه وضو، فلسفه نه، یکی از حکمتهای وضو این که چرا این جواره رو ما میشونیم به این شکل. گفتم یکی از علتهایی که تو علل الشرایع آمده اجمالاً این مربوط میشه به اون اتفاقی که بر اساس آدم افتاد، که بعد برای توبه به او دستور دادن که اینجاها رو بشور. دارم مضمونش رو میگم. گفت خب این چه ربطی به ما داره؟ گفتم دیدی، گفتم حکمتشو بگم، باز قاطی میکنی. چی باید گفت شما متوقف بشی؟ یعنی کجا باید رفت که متوقف بشی؟ فلسفه احکام اینطوریه دیگه، که وقتی که ما میخوام خبردار شیم، قبلش باید یه اعتماد مایی وجود داشته باشه. ولی خب تا تن میشه سوال کرد چرا اینجا این سالن به این قشنگی، آخه وسطش اینجا ما داریم حرف میزنیم، این ستونو گذاشتم مزاحم، میشه هم ان کنیم ورداریم؟ یکی میگه آقا این ساختمونو که همینجوری گل و گچ و خاک و آجر نزدن که بسازن، این مهندس ساخته، مهندسش هم آقای فلانیه. ای عجب، آقای فلانی خیلی معروفه. نه پس درسته، قبول دارم. شما دنبال فلسفه احکام میگشتی، چی شد قبول داری؟ میگه خب اون درست کرده. خب شرایع هم همینه دیگه، خدای متعال وضع کرده. حالا میام باشه اب نداره، جلو میگم آقا اینو محاسبه کرده، این دهنه انقده، اونجا انقده، طبقات اینه، همینا رو توضیح میدیم. خب چه ربطی داره؟ میگم بابا داشتیم ربطشو میگفتیم، اینا عدد تیراهن یه مقاومتی داره، نمیدونم طبقات فلانه فلان. میگم من که قبول ندارم. پس چی، بریم از اول شروع کنیم بخوندن؟ اگر کسی واقعا بخواد این چیزا رو حکمتشو بخونه، راه بسته نیست، ولی احتمال با تغییر شغل بده و تو این شرایط هم خلاصه خیلی شاید صلاح نباشه تو این شرایط اقتصادی آدم کارشو ول کنه دنبال این چیزا بره. آدم دنبال یه همچی وحی شسته رفته است به آدم وحیشه که بیا این علتش. حتی گاهی خدای متعال تو بعضی از احکام این کارو برای ما کرده، همون یه دونه بسته، دوتا بسته. یعنی شما از یه مهندس در یه ساختمون یه حرکتی تو ساختمون ببینی که رو چه حسابی این کارو کرده، زانو میزنی میپذیری، ولی دماغ خدا نه. ولی تو احکامی که ما میدانیم، خدا بعضیاشو به ما معرفی کرده و گفته چرا. خب در کتاب علل الشرایع این روایت آمده که امام صادق علیه السلام دارن نقل میکنن، میرسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن، مضمون رو عرض میکنم، که وقتی که من به آسمان سیر داده شدم، جبرئیل مرا بر کتف راست خودش حمل میکرد. اینا ببخشید خیال نیست دا متعال، چون باز ببخشید ما متعرضی موجوداتی میشیم که شما فکر من بعدا فکر میکنیم ما خورده برده داریم با اینا. جالبه به بچه ها بگین جبرئیل اینجاش میذاش پیغمبر رو میبرد، حالا اینجا که نه، کتف راست. آخه این خرافات چیه؟ اما دایناسور خرافات نیست. بستگی داره کارتون چی نشون بده، تلویزیون چی رو پخش کنه و خارجه چی رو بگن هست. اینا فاجعه است ها. این همه ما روایت داریم راجع به ملائکه که بال دارن، دوتا، سه‌تا، چهارتا. شما میگه خب بال سه‌تایی به چه درد میخوره؟ باید زوج باشه. میگن مثلا ما ملک بودیم هممون. چیزایی که تو روایت هست، خدا ملک آفریده، نصف بدنش یخه، نصفش آتشه. خدا ببخش من میشم اینو میگم، خب خدایا یه تیکه خلق کن آخه، چرا اینجوری میکنی؟ میگه من اینو خلق کردم بفهمی من همه کار میتونم بکنم. بیای در خونم، نگی قیمت دلار رفته بالا دیگه ازت حاجت نمیخوام، خونه بخوام به ازت فشار میاد به. من میخوام خودم رو به تو نشون بدم، میخوام بگم علی کل شئ قدیر. میتونستم ابراهیم از آتش بیارم بیرون، تو آتش نگرش داشتم گلستانش کردم. دیدی این من خدا، هیچی برای من زحمت نداره. و ما ذالک الله به عزیز، ولی من که ایمان نمیارم. اینقدر ما روایت راجع به ملائکه داریم، اینقدر آیه داریم، جالبه به ما دستور دادن به ایمان به ملائکه. من توفیق داشتم یه دهه میخواستم راجع به ایمان به ملائکه صحبت کنم، شروع کردم، مثلا توفیق داشتم دیستایی خوندم منظم کردم که بگم، اصلا تو دهه نتونستم وارد بحث بشم که اصلا ایمان به ملائکه برای چی هستن. ایمان به ملائکه میدانید که نشان توحید است و نشان تشیع. حالا بریم بخونیم. ما ملائکه هم جوری شوخی میکنیم. جبرئیل این توفیق رو پیدا میکنه. بعد روایت هست که من نگاه کردم به جایی که چنین ویژگی داشت که بوی او، مثلا حالا ما میگیم بوی او خوشتر از بوی مثلا مشک بود، رنگ او نیکوتر از رنگ زعفران بود. بعد یه کسی رو من اونجا دیدم که بر رأس او تاجی است نشسته. بعد من گفتم که این بقعه همراه، این مثلا خیمگاه قرمز رنگی که اینجا هست که رنگش به این زیبایی و بوی عطرش این گونه است، این مالی کیه این بقعه؟ بعد به حضرت گفتن که این بقعه است برای شیعیانت و شیعیان وصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد میگه که اون، ببخشید من گفتم یک کسی اون شیخی اونجاست که رو سرش تاجه، تاج نه، این کلاه خودی که یکی از مدل کلاهایی که توی جنگ ها میذارن، تاج نیست، برنسه یا برنسه، برنسه دارن. میگیدم یه شیخ اونجا نشسته، شیخ اونجا نشسته، سرش هم یه کلاه خود مانندیه. گفتم که این شیخه کیه؟ میگه گفتن این ابلیسه. گفتم چی میخواد از اینا؟ یرید ان یصدهم عن ولایت امیر المؤمنین و یدعوهم الى الفسق و الفجور. مثلا اونجا نشسته که از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام اونا رو باز داره. چجوری باز داره؟ اونا رو به فسق و فجور بکشونه. وقتی کسی به فسق و فجور افتاد، پناه بر خدا، اگه بره جلو اصرار کنه، توبه نکنه، به جایی میرسه که از ولایت میره بیرون. وقتی رفت بیرون دیگه کارش ساخته است، چون شیاطین جرأت نمی کنن بیان کسی که توی ولایت طرف اون. پیامبر به جبرئیل میگن که اهو بنا الیهم، منو ببر پایین پیش اونا. فهوا بنا الیهم اسرع من البرق الخاطف و البصر اللامح. بیه چشم به هم زدن ما رسیدیم. بعد حضرت میگن بهش گفتم که قم یا ملعون فشارک اعداءهم فی اموالهم و اولادهم و نسائهم، بساطو جمع کن برو سراغ دشمنانشون، اینجا برای تو نصیبی نیست. آیه قرآن داریم در این مطلب ها. فان شیعتی و شیعت علی لیس لک علیهم سلطان، اصلا برای تو نسبت به شیعیان من و امیرالمومنین اصلا سلطانی وجود نداره. اینجا علاف نشین، راه بسته است. شارکم فی الاموال و الاولاد، آیه قرآن بریم ببینید یا من توضیح نمیدم، روایت زیلش هم ببینید. خب اینم یه روایت، حالا توفیق داشته باشیم بعدم باز روایت بخونیم در مورد معراج حضرت. روایاتی که در باب معراج نکات مهمی توش داره و یک نکته که تو همه اینها هی گوش زد میشه به آدم، که خیلی چیزایی که به ما گفتن اینا چیزایی نیست که قبلا بوده یا بعدا خلق شه. بهشت و جهنم رو داره حضرت میبینن، خبر میارن، نه اینکه خبر نداشتن، رؤیتشون رو مثل یه واقعی که بیان بر ما تعریف بکنن که بر ما مطلب روشن بشه. خب این مطلب که معلوم بود بر رسول خدا، بر همگان معلومه که شیعین امیرالمؤمنین اسلام چی هست، ولی خدا اون چیزایی که فرمودن توسط اهل بیت رسول خدا به ما رسیده، اونها رو به رأی العین، این عین که هست نه تخیله، اینها رو ارائه کردن. عرض کردم ل نوریهو من آیاتنا، نشان بدهیم به چشم سر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. و قضینا، ما قضا کردیم با قاف و ضاد، ما قضا کردیم به بنی اسرائیل در کتاب. در کتاب دو آیه قبلتر بود که و آتینا موسی الکتاب، درسته؟ تو این آیه فرمود و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض. تفسدن در عربی تفسدونه بوده، تفسدونه جمع مخاطب مذکره. موقعی که میخوان همه مردم رو خطاب بکنن از جمع مذکر استفاده میکنن که هم درش مؤنث وجود داره هم مذکر. اما اگه فقط مؤنث مراد باشه فعل مؤنث به کار میبرم. لتفسدون یعنی قطعاً شما فساد میکنید. اگر بخوان یه تأکید دیگه بیارن، یه نون تأکید آخرش میارن که دو مدل، اون تأکید شدیدترش نونش تشدید داره، وقت لتفسدون نه میشه لتفسدون نه. پس لتفسدون نه یعنی به یقین و قطعاً و بی تردید شما فساد میکنید. و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، به یقین شما دو بار در زمین فساد خواهید کرد. ولتعلن، اونم این همونه، لتعلن به یقین شماها علو، برتری جویی، سرکشی، ولتعلن علوا کبیرا. دوتا تأکید داره دیگه، هم علوان مفعول مطلقه هم کبیرا صفت اونه. پس هر دوتاش دوتا تأکید داره، به اصطلاح ما دیگه شیش میخه شده دیگه، درسته؟ تکون نمیخوره. و قضینا الی بنی اسرائیل، قضینا الی بنی اسرائیل، خدایا خب چرا برای اونها شما این رو مقدر کردین و قضا کردین؟ اونا چه گناهی کردن شما برشون اینجور قضا و قدر کردین؟ یه روایتی است، این روایت حالا تو این قسمتی که ما داریم گفتگو میکنیم یه قسمتش مد نظره، اون قسمت شما عرض بکنم، البته روایت طولانیه. در یه روایتی هست از حضرت سوال میکنن راجع به قضا، قضا و قدر که میگیم ما، قضا و قدر یعنی این، قدر یعنی اندازه گذاری خدای متعال که هر کس سهمش، نصیبش چقدره. قضا حکمیست که خدای متعال میکنن برای اون اتفاقاتی که قرار بیفته یا بهرمندیایی که هست. قضای خدا به معنای این نیست که خدا حکم میکنه من دستم اونجوری تکون بدم پس من تکون میدم، نه، من دستمو میخوام تکون بدم، حالا خدای متعال اینو اجازه میدن، قدرت از من نمیگیرن، پس میگیم خدا قضا کرد که من این کار رو انجام بدم. در روایت داریم، تو همین روایت که من الان اشاره نمی کنم چون از بحث دور میشیم، یکم هم خود این قسمت روایت مستقلن باید روش صحبت بشه. حضرت میفرماین که خدای متعال یه چیزایی رو تو عالم اجازه میده که محقق بشه. حالا اجازه میده محقق بشه رو ما میگیم خدا اراده میکنه، خدا قضا میکنه، با مسامحه داریم میگیم، که به اونها راضی نیست. یه نفر میخواد معصیت بکنه، اون کس که میخواد معصیت کنه تمام حول و قوه او به خداست، درسته دیگه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، پناه بر خدا. مثلا فرض کنید برداشتن این برگه از روی این کتاب مثلا معصیت، فرض کنید پناه بر خدا من میخوام این کار رو انجام بدم، خدا میتونه دست منو فلج کنه؟ بله. میتونه منو منصرف کنه؟ بله. میتونه قوه رو استطاعت هم من بگیره؟ بله. میتونه ذهن منو به هم بریزه نکنم؟ بله. درسته؟ خب حالا من میگم خدای من این کارو میخوام بکنم، اذن این کارو به من میدی؟ میگه آره، اما راضی نیستم این کارو بکنی، حرامه. این غلطه کسی فکر کنه اگه یه چیزی حرامه و خدا راضی نیست به اون که انجام بشه این انجام نمیشه. اصلا اختیار یعنی همین. ببینید بلا تشبیه شما به فرزندتون 10,000 تومان پول میدین، میخوان او رو بیازمایین، میگین با این پول این 3 جنس رو نخر، این میره بیرون، پولش هم میرسه به خریدن اونها، میتونه اونها رو بخره دیگه، نه؟ رفته با پولی که شما دادین، جنسی که شما گفتین نخر رو خریده، شما هم دارین مثلا کنترلش میکنین، میبینین جلوشو نمیگیرین، درسته؟ میگن شما خواستی که با این پول این خرج رو انجام بده، چون نمیخواستی پولو میگرفتی، خب اما راضی به این خرج نبودی بلا تشبیه ها، چون خدا حول و قوش مثل پول نیست که به ما بده. جان ما، قوای ما، شعور ما، عقل ما، همه حیثیت ما بلا تشبیه مثل جریان برقه، لحظه به لحظه داره اعطا میشه، نه اینکه گذاشتن تو جیب ما گفتن فلان فلان برو. الان من دارم این عرایض رو تقدیم میکنم، خدا نخواد نمیتونم. حالا این 5 دقیقه پیش ما گفتگوهایی که کردیم، خدا خواست؟ میگیم بله خواست. نشانش چیه؟ خب گفتگو انجام شد، راضی بود یا نبود، اون امر دیگری است. باید ببینیم معصیت کردیم یا نکردیم. دقت کردیم؟ یه روز جوانی آمد گفتش که آقا خدا خواسته من نماز بخونم. گفتم بله. گفت خواسته پس چرا من نمیخونم؟ شما قشنگی. گفتم این که خدا خواسته تو نماز بخونی یعنی امر کرده بخونی، راضی به این که بخونی، نه اینکه خواسته یعنی تو رو مجبور میکنه که بخونی. اگه میخواست مجبور کنه که کاری نداشت که. قرآن میگه اگه خدا میخواست لهداکم اجمعین، همه تون رو هدایت میکرد، کاری نداره بر خدا، منتها خدا اختیار داده. پس خواستن خدا دو تا معنی داره، خواستن تکوینی، خواستن تشریعی. خواستن تکوینی خدا این است که خدا خواسته است مثلا شمس و قمر این گونه باشند، میشه خواستن تکوینی دیگه، میشه کن فیکون، تخلف نداره. خواستن تشریع خدا یعنی این، خدای متعال به من میفرمایند من میخواهم که تو عینک را بلند کنی. این کی محقق میشه؟ موقعی که من این کار رو انجام بدهم، میشه خواستن تشریعی. در خواستن تشریعی من امتحان میشوم، در خواستن تکوینی هیچ کسی دخالتی نداره. این دوتا رو نباید اشتباه کرد، با یه لغت خواستن قضیه رو حل کرد. اگه خدا میخواست من نماز بخونم میخوندم دیگه، دوتا خواستن رو با هم قاطی کردی، اون خواستن تشریعیه، دومی تکوینیه، مغالطه است که رخ داده. از حضرت سوال میکنن راجع به قضا، قضا یعنی قاف و زاد، قضا الهی. حضرت در این روایت میفرمایند که قضای خدا 4 قسم داره، 4 تا، حالا ما میگیم 4 تا معنا داره. یکی از معانی که مربوط به قضای خداست اینه که حکایت خلقته، ثم استوى الى السماء و هي دخان فقضاهن 7 سماوات. خدا اراده کرد که 7 آسمان بشود، شد. این یه معنای قضا، یعنی خلقت، خدا این گونه خلق کرد. معنای دوم قضا که حضرت فرمودن که این و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، امر خداست، خدا این گونه مقرر کرد. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این با قبلی فرق داره. اون قبلی که فقضاهن 7 سماوات، آسمون نگفت حالا بذار من فکر کنم ببینم آره یا نه، مثلا اینا نداره. ولی تو اینجا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا اینجوری امر کرده که غیر از او رو نپرستید، ولی امر خداست. سومین مورد گفتن قضا به معنای اعلام خداست، اعلام، آگاه کردن. بعد این آیه رو حضرت تلاوت کردن، و قضینا الی بنی اسرائیل، این آیه فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا، یعنی ما بهشون گفتیم، اینو خبردارشون کردیم، آگاهشون کردیم. این سومین معناست. معنای چهارمی که حضرت فرمودن معنای حکم کردن، که والله یقضی بالحق، همون قضاوتی که بین ما مصطلحه، قضاوت کردن. خب عرض به خدمتتون که پس اینجا این شبهه به ذهن نمیاد که و قضینا الی بنی اسرائیل یعنی ما دیگه براشون اینجوری خواستیم، نه نه نه، بهشون خبر دادیم که شما دو مرتبه در زمین فساد خواهید کرد. ببینید تأکید، یادتون باشه تأکید رو شما موقعی به کار میبرین، ببخشید و ببخشید، که حرف تو گوش طرف نمیره. ببین این دفعه اگه نمره نگیری رد میشی، یا هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا ببین مطمئن باش که رد میشی. برای چی اینقدر تأکید میکنی؟ برای اینکه طرف تردید نکنه. خدا که از به خودش که شک نداره که، درسته یا نه؟ لتفسدن نفل ارز مرتین و لتعلن علوان کبیرا. دانستین؟ دارم بهتون خبر میدم. این خبر دادن خدا تو ذهنتون اینجور نباشه که پس اینا مجبورن دیگه. یکی از اون مواردش داستان از یوسفه که وقتی خواب میبینن میان به حضرت یوسف میگن، داستان 7 سال قحطی رو میگه، درسته یا نه؟ تعبیر میکنه دیگه. بعد که تعبیر میکنه اینه، یه راهکاری میده که اون تعبیر نشه. یعنی وقتی که شما از غیب بهت خبر میدن که این اتفاق میفته، نه اینکه مجبوری، یعنی اقدام کن. الان مثلا فرض کنید این جایی که مثلا زلزله رو بررسی میکنن، مثلا تا حدودی مثلا میخوان پیش بینی کنن، مثلا میگن آقا فردا ساعت 8 صبح قطعا زلزله میاد، شک نکنید. شما میگه ای وای زلزله میاد، چیکار کنیم؟ میاد دیگه. شما تو 8 صبح اقدامی میکنی دیگه. اینجا همه میفهمین که وقتی به شما میگن قطعا میاد، یه کاری بکنید. ابن ملجم امیر المؤمنین علیه السلام به تو میگه منو میکشی، یه کاری بکن. این معنی جبر نیست که، این معنی خبر دادنه. مثل خبر دادن اون قحطیه، مثل خبر دادن زلزله است، مثل خبر دادن عذاب بر قوم یونسه که برگشت، درسته یا نه؟ مثل عذابیه که بر قوم نوح داره وارد میشه. نوح میاد میگه بابا داره عذاب میاد، یه کاری بکنید. مثل اینه خبر دادنش. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. شک نکنید اتفاق میفته ها، اینقدر مسمس نکنید، اینقدر خوشخیالی نکنید. خب داستان چی بوده؟ حالا اگر عمری بود هفته بعد شاید من تفسیرش رو بگم، یا شاید اگه شد حالا یه جور دیگه به اطلاع شما برسه. و قضینا الی بنی اسرائیل، ما به بنی اسرائیل گفتیم این اتفاق میفته. این اتفاق چه جور بود؟ 2 تا از پیغمبرای خدا در 2 نوبت که آمده بودن بر قوم بنی اسرائیل، که یکیش حضرت یحیی بود، در دیگریش مفسرین مختلف نظر دارن. مفسرین که توی اینجا خواستن داستانو بگن، چون اختلاف نظر خیلی بوده، بعضیشون گفتن آقا ما دیگه امر رو واگذار میکنیم به خدا، یکی گفته اینه، یکی گفته اونه، یکی اون این بوده. ولی کلیت مطلب رو من عرض کنم خدمتتون. قوم بنی اسرائیل یکی از ویژگی هایی که داشتن این بوده که قرآن در چند جای قرآن این هست که خدای متعال به اینها لطفای عجیب غریب میکرده، خیلی عجیب غریب. اینا به بدبختی، به گرفتاری، به استیصال میرسیدن، زار میزدن، میزدن، نمیزدن، موسی علیه السلام براشون پادرمینو میکرد، هرچی، هر پیغمبری کارشون را میفتاد معجزه و دوباره بر میگشتن سر نقطه. یکی از موارد این بوده، حمله میخواستن بکنن، بعد میان پیش پیغمبر زمان خودشون که اسمش آمده در اون تفسدون نفل ارز اون اولیش، بعد اینا میان به این پیغمبر میگن چیکار کنیم؟ اینا میگه ای داد بیداد، این لشکری که اومده مثلا کاریش نمیشه کرد. به درگاه خدای متعال این پیغمبر دست به دعا بلند میکنه، خدای متعال دعایی رو مستجاب میکنه، اون لشکر رو منهزم میکنه، از بین میبره، تارمارشون میکنه، جز 5 نفرشون نگه میداره. میگه ببینید این 5 نفر، این کسی بوده که عامله، این مثلا رئیسشون این ستام اینطور که بعد میرن بیرون شهر میبینن و بعد خدا رو شکر میکنن و اصلا یه خوشحالی عجیبی و فلان. بعد میره دوباره میشه همون آشو همون کاسه. بنی اسرائیل تو قرآن این رفتارشون انقدر تکرار شده تو آیات و تو داستان ها میبینیم. یکی از اون موارد اینجاست که اینا بعد این پیغمبر فساد میکنن رو زمین. هر چی این پیغمبر ناله میزنه فایده نداره. باز یه نوبت دیگه وقت اینجا خدای متعال در یک کسی رو بنیرها حاکم میکنه. حاکم میکنه یعنی چی؟ ببینید وقتی یه کسی میخواد به یه سرزمینی حمله کنه اصلا حاکم جوره، خدا میتونه مانعش بشه دیگه. آره میتونه، ولی اگه مانعش نشد اون حاکم جائر میاد ظلمش رو انجام میده دیگه، درسته؟ میاد قوم بنی اسرائیل رو چنان تار و مار میکنه، چنان لت و پار میکنه، نمیدونم تورات رو میگیره میسوزونه، اون معابدشون و اون عبادتگاهشون رو خراب میکنه، بیت المقدس رو هرچی هست و نیست و ویران میکنه. باز خدا برمیگردونه بهشون، دوباره لطف میکنه، منت میگذارد، دوباره همین داستان براشون اتفاق میفته. از چیزایی که این پیغمبر به این امت میگه، حالا اگر توفیق بود ما این میخونیم، وقتی آدم میخونه یه کمی میترسه و مو به تنش راست میشه. قبل اینکه من اون توصیه‌ها رو بگم این مطلب لازمه بگیم تا اون توصیه‌ها رو بخونیم دیگه. رو کنیم به سوی خدا، خدایا میشه به ما بگی خب چه ربطی به ما داره بنی اسرائیل؟ اینقدر گیر دادی به بنی اسرائیل؟ نه پیغمبر اونا پیغمبر ماست، نه ما زبانمون زبان اوناست، بس چی نمی میگی؟ قرآن کتاب داستان که نی، توش قصه هست ولی کتاب قصه که نیست. شما رفتی یه ماشین گرفتی، ماشین صفر، چهار راه چراغ قرمز وایسادی، دست و گوشی شیشه بازه، یه پوزی داری میدی، مادرت میگه ببین دو سال پیش پسر خالت ماشین خرید صفر، مادرش گفت پوز نده، گوش نکرد، با ماشین رفت تو دیوار. گوش کنید، بچه بگه ماشینش چی بود، مدلش چی بود، رنگش چی بود، با چه سرعتی تو دیوار رفت، بعد چی شد، صافکاریش چقدر شد، چقدر قیمتش افتاد، دیوار چی شد؟ میگه من میخوام جزئیات داستانو بدونم. میگه عزیز دل کم شعور، دارم بهت میگم این افرا نیا، بلایی سرت میاد، نمیخوام داستان بگم که برات، از کل این داستان این تیکشو میخوام تو ببینی، باز میری جاهای دیگه داستانو میبینی؟ خدای متعال داستان اصلی یوسف رو گفتن، یه تیکایشو گفتن. من فکر میکنم خدای ببخش، خب وقت نبوده، قرآن هم که حجمش زیاد میشده، بلکه در طول تاریخ هم دیگه فراموشی رخ داده، ما بریم قسمتهای دیگه پازل رو پیدا کنیم. این همون داستانی که گفتن، ماشین مدلشی بوده، نمرشی بوده، مالکشی بوده، چقدر چند ماه از بیمش مونده بوده، حالا بیمه چیزه میده یا نمیده؟ بابا اصلا چی میگی؟ نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه، به بچه کوچیک مثلا بخواید داستان بگید، مثلا شما داستان رو تنظیم کردیم، مثلا میخواید به بچه بگید کسی که مادرش رو اذیت کنه مثلا یه بلایی سرش میاد. آره فلانی اومد خونه، مامانش گفتش که امشب مشخاتو بنویس، مهمونی داریم. اومد گفت مامان آخه خستم. بعد مامانش گفت بابا چرا خسته بود؟ بابا تو مرسه بازی کرده بود. بابا چه بازی؟ حیاتشون انزه حیات مرسه ما بود، اصلا دیوانه میشین شدم. شما میگه بابا ولم کن، من میخوام اینجای داستانو بگم. ما گاهی داستانه قرآن اینجوری میخونیم. اصحاب کهف چند تا بودن؟ کدوم کوه؟ کجا؟ کی؟ چه سالی؟ کدوم پادشاه؟ با کدوم قسمت از تاریخ اینا منطبقه؟ نه میخوای خدا بگی گنج قارون کجا رفته، آدرس بده، هم یعنی هم بلند میشیم بیرون اونجا رو بکنیم. بابا اینا رو ولش کن، میگم گنج قارون رفت، آش با جاش رفت، شما 100 سال داری میگردی کجا بود؟ داستان قرآن خود برای چی داستان میگه؟ اون جایی رو که بلا تشبیه خدا دوربین رو کاشته داره تصویر رو نشون میده، میخواد شما اینجا رو ببینی. ببین اینجا رو، میگه پوز نده سوار ماشین سفری، این قسمتش رو ببین. نه ماشین اون سیاه بود، من سفید، اصلا به اینا ربط نداره موضوع بحث ما. سوال میکنی خدا ما امت اسلامی، داستان بنی اسلامی به ما چه ربط داره؟ چه ربطی به ما داره؟ حضرت گفتن شما امتی هستین، هر کاری بنی اسرائیل کردن عینش رو انجام میده. یه واقعی به اسم تبس رخ میده، یه قرار بود حمله کنن، یه طوفان شنی، هر چی تموم شد. خدا چه لطفی کرد، هفته بعد شب جمعه بزن و برقص، خدا لطف کرد. یادت میره اصلا بچه نداشتی، نذر و نیاز، بچه دار شدی، جشن تولد میگیری، معصیت معصیت، چی خبرته؟ چه مدل زندگیه؟ اصلا یادت میره استیصال تو، چه استیصال فردی چه گروهی. ما الان تو کدوم مملکت زندگی میکنیم؟ مملکتی که یه روز انقلاب شو، یه ستم ها و سختی ها و جنگ و بعضی از شما که اینجا هستین خب جنگ یادتونه دیگه، بعضی اول انقلاب یادتونه دیگه، چیزایی که الان شما اصلا نگاش نمی کنید اون موقع مثلا کره اون موقع جنس لوکس حساب می شد، ورودش ممنوع بود، مثلا این خبرها نبود تو مملکت، نفتش لبنیاتش، الان ببینید چه خبره، نکنه مثل اینا داریم میشیم، وقت به جون هم افتادیم. بعدم ول نمی کنیم، ما بهونه داریم برای اینکه به جون هم افتادیم، چون یک کسی که تو اینا اتفاق بود همین بود، جنگ و گذروندی که امنیت نداشتی، دم مرز که هیچی، داخل هم که امنیت نبود، خیلی سوالت تعلیق بود. اینا واقعا اصلا خدایی گذشت دیگه، واقعا خدایی گذشت. چون نمونهشو شما ببینیم برای کشورهای دیگه، ببینیم برای کشورهای دیگه. این همه سال شما زیر جنگ بودین، هیچ اتفاق نیفتاد، الان مملکت به لطف خدا عنایت اون زمان همه چی آباد و امنیته. اونا جنگشون 6 ماه یه سال به هم خورد مملکتشون، هنوز که هنوز به هم ریخته است. بابا سوریه رو ببینید، عراق رو ببینید، کشورهای دیگه رو ببینید، دروغ که نمیگیم که. بابا نکنه ما مثل بنی اسرائیل داریم عمل میکنیم، نکنه خدا داره، خدا ببخش من این لفظ رو به کار میبرم، هی داره به ما حال میده، هی ما ناشکری میکنیم. بس دیگه، من با شما دعوا دارم، دین خدا، نعمت خدا، همه رو ضایع میکنم. من رفتم دانشگاهی که این دانشگاهی که معتبره، دیدم بچه ها قضا گرفتن از صرف، رفتم تو دیدم تو تمام مسیری که میریم تا اون ساختمونی که اون گروه اونجا بود، خط وسط خیابون همینجوری غذا چیدن تا اونجا. گفتم چیه این غذا؟ گفتم ما اعتراض کردیم به سلف. گفتم چرا؟ گفت غذاش بد بوده. گفتم خب اینا چیدین که چی بشه؟ گفت یعنی ما نمیخوام بخوریم. گفتم خب غذا رو چرا ضایع میکنی؟ چرا اینا رو ضایع میکنی؟ رفتم کلانتر یه جوونی دیدم لط و پار خون نمالی. گفتم چی شده؟ گفت با پدرم دعوام شد. گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت لج اون رفتم تو شیشه. گفتم و کی زخمی شد؟ خب غذا رو نمیخوایم بخونم بدی فقیر بخوره، خب بدت میاد، به مزاجت خوش نمیاد، برنجش نمیدونم چی چی هست، چی این کار داری میکنی؟ بد میپزن. خب چیکار کنم؟ نمیخوای نخور. خب اصلا خدا رو نمیبینیم، اصلا اینگاه خدا نیست. دشمنی، کینه ورزی، ناشکری، برهم زدن، دروغ گفتن، خراب کردن. آخه بابا خدا وکیلی، آخه این نعمت و این امنیت و این آرامش رو ما کجا آوردیم؟ ما شما فکر میکنید میگه نه من اگه حالت شکر به خودم بگیرم اون کسی که مسئول این ساختمونه اون روش زیاد میشه، فکر میکنه من از اون راضیم، برای اینکه اون فکر نکنه من از اون راضیم عبوسم و فحش میدم. الان اینجوری دیگه، اگه من نفهم اینا خوبی اوضاع چطوره، اگه بگه الحمدلله همه چی خوبه، رسمی نه دیگه، بد نیست، میگذره، مشکل نداره. آقا کسی که بی مشکل نیست که. این شده الان حرف اول، کسی غیر از این بگه خلاف گفته. حالا ما نمیرسیم وارد داستان بشیم، چون من داستان رو آورده بودم که قسمتش رو بخونم، واقعا تکون دهنده است. بحث رو جمع کنیم. خدای برای چی به ما میگی و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب؟ برای چی به ما میگی؟ روایت و زیلش تو تفسیر آمده میگه به در میگن دیوار بشنه. درمیه اونا این کار رو کردن، اینجوری شد بلا تشبیه. این مثلا تلویزیون قبل چهارشنبه سوری میگن آقا این بچه رو میبینی با این مواد نمیدونم چیشی بازی کرده، انگشتش رفته. شما میگه خب به ما چه ربطی داره انگشت ما که نرفته که. میگه بابا دارم داستانمو میگم، تو مواظب باشی. خدای متعال همینه. بنی اسرائیل و داستانه دیگه که هست برای ماست، تمامش هم روایت گفته کدش چیه و ارتباطش چیه، که انشالله اگه توفیق داشته باشیم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا صدق الله العلی العظیم.